سیوینا سینمای نابینایان تقدیم میکنند.
آوای تلاش، همراه ما باشید با چهره های موفق نابینا و کمبینا.
با نام و یاد خدا، سلام همراهان رادیو سوینا، خیلی خوش اومدید به برنامه آوای تلاش. امروز سه‌شنبه 8 تیر ماه 1400 با 38مین برنامه از آوای تلاش از رادیو سوینا در خدمت شما هستیم. امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. بنده ادریس فتحی، سردبیر و مجری برنامه آوای تلاش، با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی در خدمت شما هستم. کار تدوین و میکس برنامه امروز رو آقای میلاد نصرتی بر عهده دارند. جا داره که در همین ابتدای برنامه از ایشون هم تشکر کنم. در برنامه قبلی آوای تلاش که اختصاص داشت به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی، ما زندگی فرزاد طیباتی، پزشک نابینای ایرانی رو برای شما روایت کردیم. برنامه امروز ما یه جورایی تلفیقی از مشاهیر نابینای جهانی و نابینای ایرانی است. گفتگو خواهیم کرد با یکی از چهره‌های موفقی که اهل کشور افغانستان هستند ولی در ایران تحصیل میکنند و یه جورایی از همون ابتدای زندگیشون، از آغازین سالهای تحصیلشون در ایران تحصیل کردند و الان دانشجوی دکترا هستند در دانشگاه تهران. برای اینکه ما بیشتر با شخصیت خودشون، با موفقیت‌هاشون، با شرح زندگیشون که قطعاً چالش‌ها و دشواری‌ها و مشکلات خاص خودشونو داشتن، علاوه بر اینکه محدودیت بینایی داشتن، با یه سری محدودیت‌های دیگه هم مواجه بودن، با خودشون گفتگو رو شروع می‌کنیم و بیشتر باشون آشنا خواهیم شد. جناب آقای ابوذر فدوی، خیلی خوشحالیم که در خدمتون هستیم. ممنون که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. این شما با برنامه آوای تلاش، بفرمایید بیشتر خودتون رو معرفی کنید و من در ادامه با سوالهای بیشتری در خدمت شما خواهم بود. بفرمایید.
بسیار سپاسگزارم از شما و برنامه خوب شما. یه عرض سلام دارم خدمت تمامی شنوندگان برنامه و برای همه عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی دارم. بنده ابوذر فدوی، دانشجوی دکترای دانشگاه تهران، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی هستم. خوشحالم که در خدمت شما عزیزان هستم.
خواهش میکنم جناب آقای فدوی. ممنون و ازتون سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. من یه سوالی از شما بپرسم راکو فوسکنده، این که ما الان شما رو به عنوان یک چهره موفق نابینای ایرانی در نظر بگیریم یا افغانستانی؟
خب من با توجه به اینکه تمام تحصیلاتم از ابتدا در ایران بوده، یعنی از مقطع ابتدایی تا دکترا که همین الان دانشجوی دکترا هستم تماما در ایران بوده، خودم رو متعلق به ایران میدونم.
خب خودتون رو متعلق به ایران میدونید، این که یه بحثه، ولی خودتون رو ایرانی بیشتر معرفی میکنید یا افغانستانی؟
خب به نظر بله واقعا نمیدونم چی بگم، چون اینجا خب اصالت مال اونجاست اما در اصل بزرگ شده اینجا هستم.
ایران رو بیشتر دوست داری یا افغانستان؟
خب طبیعتا اینجا رو بیشتر دوست دارم، چون تمام خاطرات خوبم از اینجا بوده.
خیلی عالی. جناب آقای فدوی، شما جز نابیناین موفق ما هستید. خود
باشد.
نابینا بودن و هر نوع معلولیتی قطعا محدودیت محسوب میشه، البته محدودیتی که ما باید به فرصت تبدیلش کنیم.
دمید.
حالا من خیلی مخالف این جمله یه کلیشه ای هستم که میگن معلولیت محدودیت نیست. خیر، معلولیت کاملا محدودیته، ولی محدودیتی که ما باید به فرصت تبدیلش کنیم.
دقیقاً.
شما علاوه بر این که این محدودیت رو دارید، در یک کشور دیگه به اسم ایران تحصیل کردید و طبیعتاً از یه سری قوانین و مقررات کشور ایران منع شدید و یه سری در واقع موضوعات و مسائلی بوده که شاید شامل حال شما نمی شده به خاطر اینکه اتباع افغانستانی در کشور ایران محسوب می شدید. منتها در واقع شما فقط یه بحث نابینایی ندارید، یه بحث این که از یک کشور دیگه اومدید در ایران هم سکونت کردید و تحصیل کردید دارید و این به دشواری تحصیل و زندگی شما قطعا افسوده. من میخوام که بیشتر راجع به همین دوتا حوزه صحبت کنیم، این که چی شد نابینا شدید و چه اتفاقی افتاد که اصلا اومدید ایران برای ادامه تحصیل و در تحصیل ایران چه مسائل و چه مشکلاتی داشتی، چه چالش هایی داشتی، چجوری اینا رو حل و فصل کردی. چون من بعضا خیلی وقتا میشنوم دوستانی که افغانی هستن و در کشور ایران تحصیل میکنن از ورود به دانشگاهشون من و ممانعت ایجاد میکنن و یه سری مسائل و مشکلات دارن، خیلی هاشون از تحصیل انصراف میدن، ترک تحصیل میکنن، بعضی اصلا وارد دانشگاه نمیشن و افرادی مثل شما که موفق هستن سماجت میکنن و راه تحصیلشون رو ادامه میدن و به هر نحوی که شده وارد دانشگاه میشن. حالا در ادامه بیشتر راجع به این موضوعات قطعا صحبت خواهیم کرد و اگر که من نکته رو اشتباه میگم یا طور دیگه هست حتما شما تصحیح بفرمایید. اولی که به ما بگید شما الان نابینای مطلق هستید یا کم بینا؟
من نابینای مطلق هستم.
علت نابیناییتون چیه؟
آبسیا بوده، آب مرواریدی که بعداً به آبسیا تبدیل شده و موجب نابینایی من شده.
در چند سالگی؟
در 5 سالگی.
شما از چه سنی اومدید ایران؟
من از اواخر سال 1359 به ایران اومدم، بعد از اینکه خب بچه بودم، 4 سال بودم، 5 سالم بود. 5 سال بیشتر نداشتم که به ایران اومدم و اون هم بر اثر حمله ارتش سرخ شوروی بود که خب بسیاری ها آواره شدن، من هم در جمله اون آواره هایی بودم که اومدم به ایران.
یعنی شما به خاطر جنگ مهاجرت کردید و همراه خانواده اومدید ایران؟
بله، به همراه خانواده اومدم.
کل اعضای خانواده با شما اومدن ایران؟
بله بله دقیقا.
الان همه اعضای خانواده ایران هستید یا نه؟
نه، بعضیشون کشورهای دیگه رفتن و فقط خانواده خودم هستن.
پدر و مادر در قید حیات هستن؟
نه، مادرم فوت کردن ولی پدرم بله هستن، در قید حیاتن.
ایشون هم الان ایران هستن یا افغانستان؟
ایشون هم ایران هستن.
بسیار عالی. خب شما تحصیلاتتون رو در ایران از کجا شروع کردید؟ در چه مدارسی درس خوندین؟
از مقطع ابتدایی من تحصیلاتم در ایران شروع کردم. دوران ابتدایی راهنمایی و دبیرستانم رو در مدرسه نابینایان شهید محبی تهران خوندم. مقطع کارشناسیمو در دانشگاه زنجان.
چه سالی وارد دانشگاه شدین؟
سال 1382.
بله.
نیم سال دوم 1382 و بعد از اینکه امتحان کنکور دادم با رتبه 14 در دانشگاه فردوسی مشهد قبول شدم. بعد کارشناسی ارشدم رو در همون دانشگاه فردوسی خوندم تا همین الان که بعدن اومدم در مقطع دکترا در دانشگاه تهران دارم درس میخونم.
چه سالی دانشگاه تهران قبول شدین؟
1394. سال 1394 اومدم دانشگاه تهران.
بله. الان احتمالاً در شرف دفاع باشین دیگه.
بله دیگه، ان شاءالله برنامه داریم که تا ترم بعد دفاع کنیم و ان شاءالله فارغ التحصیل بشیم.
موضوع پایان‌نامه‌تون چیه؟
وضعیت سیاسی اجتماعی هند در دوران حکومتگران افغان.
خب آقا شما پس ظاهراً گرایشتون به افغانستان بیشتر از شما.
این موضوع رو واقعا استادان من به من پیشنهاد کردن.
خب.
من چون دیدم تواناییشو دادم من پذیرفتم.
بله.
بعد یکی در مورد هند علاقه داشتم، علاقه من بودم به حوزه هند.
بله.
شبه قاره هند. به این خاطر این موضوع رو برداشتم. اگر نه من خب این موضوع پیشنهاد استادم بوده بیشتر.
آقای فدوی، شما طبیعتاً از وضعیت تحصیلی و کلاً از وضعیت زندگی نابینایان کشور ایران اطلاع دارید.
بله.
و به احتمال خیلی زیاد از و همین وضعیت مشابه نابینایان کشور افغانستان هم مطلع هستید.
بله.
میتونید به صورت مقایسه وار در خصوص وضعیت تحصیل و آموزش و زندگی و رفاه نابینایان افغانستان با ایران به صورت مقایسه‌ای برای ما یه خورده صحبت کنید؟ اونجا نابینایان در چه وضعیتی هستند از نظر رفاه و زندگی و تحصیل، اینجا در چه وضعیتی هستند؟ و اگه بخوایم مقایسه کنین و جنبندی کنین چجوری برای ما این موضوع رو تبیین می‌فرمایید؟
بالاخره نابیناها، ما نابیناها هم از محیط اطرافمون تأثیر می‌پذیریم. خب ناامنی اونجا، جنگ و فقر و مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی خب طبیعتاً به جامعه نابینایا هم سرایت میکنه و خب ما نابینا هم تابع وضعیت کشور هستیم. در اینجا وضعیت بهتر هست چون نابینا ها ما الان خیلی ها رو داریم که در ایران تحصیلات عالی دارن. ما دانشجوی دکترا بسیار زیاد داریم، اما در اونجا نیست. شاید تنها کسی که دانشجوی دکترا باشه، یعنی دکترا بخواد بخونه، من باشم، شاید کسی دیگه نیست و حداقل من نمیشناسم. و وضعیتم خب اونجا یه مقدار به نظر من اونجا در نابیناهای اونجا در متن جامعه بیشتر در متن جامعه هستن. چرا؟ چون خب زندگیشون عادی تره، به خاطر اینکه خب امکانات آنچنانی نیست. مجبورن، میبینی که نابینایی میره مثلا آسیابان هست یا نابینایی میره کارهای اینجوری انجام میده، بیشتر تو متن جامعه هستن. اما ما خب این کارهای یه سری کارها هست که ما انجام نمیدیم در جامعه ایران و ما بله. یا کارهای خدماتی هست، کارهای یا معلم یا کار از این دست، کارهای اصطلاحا کارهای دستی، اینها کمتر انجام میدیم. بیشتر کارهای فرهنگی انجام میدیم بچهای ما، چون خب سطح سوادم بالا هست در ایران منظورم.
بله.
و از لحاظ حالا یا معلمن یا خدمات کارهای دستی به اون صورت ندارم که نابینای نجار باشه من کم سراغ دارم.
یعنی ما در افغانستان این موضوع رو بیشتر میبینیم،
این بیشتر هست چون بالاخره نابینا مجبوره که اونجا برای خودش درآمد داشته باشه و به کارهای از این دست رو میاره. من مثلا مغازه دار هست، نابینای شما میبینی که مغازه دار هست یا کارت شارژ موبایل میفروشه، اینا هست. خیلی زیاد هست نابینایی که فروشندگی میکنه. اما تو ایران نمیگم نیست، کمه. بیشتر چون نابینا ها تحصیل کرده هستن به کارهای فرهنگی، کارهای خدماتی اینها رو آوردن، تو ادارات هستن. ولی همون بودنشون در اجتماع باعث شده که خیلی هم استعداداشون رو کشف بکنن. مثلا من نابیناهایی رو میشناختم که در دوران دانش آموزیشون و دانش آموز بودن، تو رادیو فعالیت میکردن و خیلی هم جالب برنامه اجرا میکردن. نابیناهایی از این قبیل دیده بودم. اما اینجا ما شما خب میدونید که نابینایی به صدا و سیما راه پیدا کنه خیلی کار راحتی نیست، کار ساده‌ای نیست. بسیار باید موانع رو پشت سر بگذرونه، یعنی از بسیاری از موانع باید عبور بکنه تا بتونه بره توی صدا و سیما استخدام بشه، گویندگی بکنه. ولی خب اونجا نابیناهایی رو می‌دیدم که چون شبکه‌های خصوصی زیاد بود، خیلی از نابیناها بدون اینکه حقوق بگیرن می‌رفتن برای کارآموزی اونجا، می‌گفتن برای کسب تجربه، به عنوان اینکه تجربه کسب کرده باشن میرفتن گویندگی میکردن.
اونجوری که من متوجه شدم جناب آقای فدوی، ظاهرا خب اونجا نابینایان بیشتر به کارهای عملیاتی و یدی میپردازن، اینجا بله. بیشتر به کارهای فکری و فرهنگی.
بله بله.
و البته این خب هم حسن هم عیب دیگه و بله. حسنش اینه که اونجا اگر که فردی توانمند باشه، شایستگی داشته باشه، یه کار فکری و فرهنگی خوب انجام بده، سرعت ارتقا و پیشرفتش بالاتره، با شتاب بیشتری میتونه پیشرفت کنه. درسته؟
بله. بله. ولی خب محدودیت قانونی هم داره، چون خب قانون بعضی کارها رو برای نابینا نمیپذیره، جامعه نمیپذیره که نابینا توانایی چنین کاری رو داشته باشه و موانع قانونی هست. مثلا نابینایی اگه تحصیل کرده باشه، فرضاً الان تو دانشگاه اونجا ظاهرا قانونی هست که اجازه نمیدن نابینا تدریس بکنه، مگر اینکه جدیداً این قانون رو عوض کرده باشن، چون باورشون نمیشه. بالاخره ما در همین ایران هم داریم که خیلی باور نمیکنه که نابینا خیلی
بله اونجا قانونن نمیذارن.
بله اونجا قانونن ممانعت ایجاد
میشه، خیلی بدتره دیگه. بله. بله. یعنی دولت هم داره حمایت میکنه از این که فرد نابینا در دانشگاه تدریس نکنه.
بله حداقل اینه که دولت در صدد رفع این موانع نیست، بر نمیاد که، یعنی این کار نمیکنه که این موانع رو رفع بکنه.
در سطح آموزش پرورش همین مسئله وجود داره یا فقط دانشگاه به این شکله؟
نه، در سطح آموزش پرورش معلمایی داریم که حتی میرن برای بیناها تدریس میکنن، ولی بازم اونها کمن. بیشتر نابیناها میرن توی مدارسی که برای نابینا هست کار میکنن. برای اینکه اونایی که یعنی شاید یکی از بهترین شغلها معلمی هست برای نابیناها در اونجا.
درست.
اونم معلم برای نابیناها. چون خب سر کار داشتم با بچهای بینا، خب میدونی که معلم شدن برای بچهای بینا یکم مشکل تر هست و دردسرای خودشو داره.
بله.
ولی خب نابیناهایی داریم که اونجا نابیناهایی را میشناسم که پستای دولتی داره اما خیلی کم هستن، خیلی کم هستن. یا نماینده مجلس هم دارن نابیناها.
یعنی الان در کشور افغانستان ما نماینده نابینا داریم در مجلس.
بله، یه نماینده نابینا در مجلس هست که از البته به عنوان نماینده شهدا و معلولین هست.
بازم خوبه.
بله،
بازم
ولی خوب از حقوق معلولین دفاع میکنه.
خیلی عالیه، خوش به حالتون های فدوی. ما در ایران افراد نابینا و ناشنوا حق کاندیداتوری نمایندگی مجلس رو ندارن.
خب این شاید یه حسن باشه، ولی خب باز خب میدونین که اینجا هم حسنای بسیار زیادی داره نسبت به اونجا.
بله، من منظورم از مقایسه همین بود. جاهای شما گام هایی برداشتید که خیلی جلوتر از ما هستید و من الان واقعا اینو که شنیدم مثلا جا خوردم. یه جاهایی خب به هر حال ممکنه که در کشور ایران گام های مثبتی برداشته شده باشه و جلوتر از شما حرکت کنیم، ولی با توجه به وضعیت فرهنگی، وضعیت منطقه‌ای و وضعیت سیاسی که در دو تا کشور حاکم هست، این که در کشور شما افراد یعنی حداقل این حقوق رو به رسمیت شناختند و این حق رو به شما میدن که در مجلس نماینده‌ای برای خودتون داشته باشید، به نظرم خیلی ارزشمنده و خودش میتونه نقطه عطفی باشه برای کارهای بهتر و بزرگتر.
البته اونجا یه وزارتی هم هست به اسم وزارت شهدا و معلولین که فقط به امور یعنی به امور معلولین و شهدای بازمانده از جنگ و اینها میپردازه.
باشه، خب به هر حال ما هم الان کمیسیون معلولین داریم ولی افراد معلولی توش نیست.
بله، اینو در سطح وزارت دارن. اونجا بله. در سطح وزارتی، وزارتی به اسم شهدا و معلولین. البته نمیدونم اگر الان عوض نشه بشه نامش، یا چون بعضی وزارت‌ها در هم ادغام میشن.
بله.
و به این صورت هست.
آقای فدوی، در خلال صحبتتون گفتید که خیلی کم پیش میاد افراد نابینا در کشور افغانستان بتونن مدارج عالی تحصیلی رو طی کنن، مثلا ارشد یا حالا حداقل دکترا بتونن دست پیدا کنن.
بله.
علتش چیه؟ به خاطر بی‌امکاناتیه یا به خاطر باورهایی که در جامعه وجود داره، یا اصلا خود افراد تمایلی به تحصیل ندارن یا میدونن که تحصیل براشون بازدهی نداره؟ علتش چیه که خیلی تعدادشون کمین افراد؟
ببینید، دلیلش این هست که اول که شرایط جنگی هست و امکانات، دلیل دیگه امکانات هست. خب امکانات کمتر هست در اونجا و نابیناها آشنا نیستن با خیلی، با حقوقشون آشنا نیستن. درست الان ظاهرا قوانین مترقی در اونجا تصویب کردن برای نابیناها، ولی خب حالا این قانون تا اجرا بشه، از حالت روی کاغذ در بیاد و به مرحله اجرا برسه خیلی زمان میبره. ولی خب بیشتر مسائل جنگی هست، شرایط سخت زندگی هست، طرف براش نمیصرفه بره تحصیل بکنه. بعضی موقع در همون حد شاید دیپلم، به همون اندازه دیپلم یا در اندازه یک لیسانس قناعت بکنه به تحصیل.
بله.
دیگه بیشتر از اون واقعا طرف اینه که خب شرایط زندگی سخت هست، میخواد زندگی تشکیل بده، میخواد کار پیدا بکنه. خب ولی خب کم هستن افرادی که بخوان مدارج عالی تحصیلی رو طی بکنن.
آقای فدوی، وضعیت امکانات آموزشی و تحصیلی، مثلا منابع صوتی، منابع بریل، حتی مراکز و آموزشگاه‌های نابینایی الان در افغانستان به چه شکلیه؟ در چه وضعیتی هست؟
ببینید، مراکز آموزشی اونجا خب در خود پایتخت یه مکتب نابینایان هست برای نابینایان افغانی و در ولایت‌ها هم در چند تا ولایت وجود داره. مثلا ولایت بلخ داره، در ولایت هرات هم هست همچین مؤسسه‌ای برای نابینایان برای آموزش.
منظور از ولایت استانه؟
استانه. بله.
بله.
در ولایت قندهار هم هست فکر میکنم. مدارسی هست که به اینها آموزش میدن.
یعنی مخصوص آموزش افراد مخصوص نابینا بله. هستن یا استثنایی هستن؟
مخصوص آموزش نابیناها هستن.
بله. خب از نظر منابع درسی به چه شکلی هست؟
منابع درسی بیشتر خب خودشون ضبط میکنن یا هم به صورت آزاد ضبط میکنن. یعنی اونجا مؤسسه‌ای نداره که به صورت مثل رودکی بیاد برای بچهای ما کتاب ضبط بکنه، برای بچهای نابینا. بیشتر کسایی که مثلا کتاب مطالعه آزاد میخوام بکنه از همین کتابایی که توی ایران ضبط شده از همینا بیشتر استفاده میکنن.
البته ما هم داریم مثل شما میشیم، ما هم رودکیمون کم کم داره از بین میره و یه چیزی تو مایه های کشور شما میشیم که دیگه ما هم کتابخونه همچنانی نداشته باشیم برای ضبط. در سطح دانشگاه به چه شکلیه کتابخونه هایی هست که کتاب های دانشجویان رو ضبط کنه؟
در سطح دانشگاه نمیدونم، ولی معمولا بچه خودشون همین کار از طریق همکلاسی هاشون ضبط میکنن، و یا اینکه همون جلسات کلاس رو ضبط میکنن، یعنی در کلاس نشستن گفته های استاد رو ضبط میکنن، بعد اینو میگیرن دوباره نوت برداری میکنن، یادداشت برداری میکنن و همون رو استفاده میکنن. همون 1.5 ساعتی کلاسی که برگزار میشه رو ضبط میکردن و بعد میگرفتن فایلاشو گوش میدن، یادداشت برداری میگیم یه جزوه برای خودشون در میاردن.
کتاب های بریل چطور؟
کتاب های بریل هم کم هست. کتاب های بریل در همه حد آموزش ابتدایی و مدرسه هست، در حد استفاده برای نابینایانی که تو مدرسه درس بخونن هست. دیگه تو دانشگاه ما چیز نداریم، من نمیشناسم که در رشته های دانشگاهی کتاب بریل باشه، همونطور که ما تو ایران هم نداریم.
در سالهای اخیر با توجه به پیشرفت هایی که اتفاق افتاده، بین مراکز و آموزشگاه‌های نابینایی چیزی اضافه شده یا نه همونجوری ثابت مونده و تغییری نکرده؟
آها، من جدیدا اطلاع ندارم، چون خودم حدود 4-5 سال 6 سال میشه که من اونجا نیستم. خب تقریبا همون چیزها هست. خب با توجه به اینکه الان شرایط رو به خرابی هست در اونجا، خب بیشتر ثابت هست شرایط، فکر نکنم تا حالا امکانات جدیدی اضافه شده باشه. به هر حال خصوصا یک اتفاق افتاد که چند سال پیش این مدرسه نابینایان در کنار یکی از دانشگاه‌های آمریکایی قرار داشت که این رو نیروهای تروریستی اومدن ماشین پر از مواد منفجر رو اومدن آوردن کوبیدن به دیوار دانشگاه آمریکایی که همسایه این مدرسه نابینایان بود و هم مدرسه متضرر شد، حتی بناش فرو ریخت تا اندازه‌ای که من اطلاع دارم و اون دانشگاه متضرر شد.
خب به فرد نابینایی در مدرسه بود که آسیب
ببینه؟ نه ظاهرا نبوده، فقط نگهبان بنده خدا نگهبان شهید شد.
آقای فدوی، از چهره‌های موفق نابینای افغانستانی کسی رو سراغ دارید به ما معرفی کنید، ازش اسم ببرید و موفقیتش رو برای ما بگید، بشناسیمش؟
یک نفر رو که من میشناسم به اسم همون آقای باقی بریال هست که نماینده مجلس هست و هم نابینا هست هم در این حال معلولیتی دیگه هم داره، اما چند سالی هست که نماینده شهدا و معلولین در مجلس سنا هست.
جناب آقای فدوی، ما در کشور ایران افراد نابینای افغانی موفق هم زیاد داریم. سال 98 دختر خانمی به اسم زهرا حسینی نابینای مطلق در شهر مشهد رتبه 71 کنکور سراسری شد در رشته علوم انسانی و الان هم روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد میخونه. خب غیر از ایشون خود شخص شما رو میبینیم که مدارج تحصیلی رو با موفقیت طی کردی، دوران مدرسه، دوره کارشناسی، ارشد، دکترا و سپری کردن این دوره ها برای ما ایرانی ها بدون موانع قانونی هست، ولی برای شما قطعا این سری موانع قانونی هم داشته. من میخوام که بیشتر حالا راجع به خودتون صحبت کنیم، از چالش ها و مشکلاتی که در حوزه تحصیل داشتید، حالا چه در سطح مدرسه و دبیرستان که احتمالاً اونجا خیلی کمتر بوده، بیشتر در سطح دانشگاه، ورودتون به دانشگاه، گذراندن دوره ها، آزمون هایی که داشتید، اگر که مشکلات و چالش هایی داشتید اشاره بفرمایید و حتما هم بگید که چجوری اینا رو حل و فصل میکردید و این چالش ها رو برطرف میکردید. بفرمایید.
در خصوص چالش هایی که شما فرمودید در طی دوران تحصیل، یکی از مهمترین نگرانی های ما این بود که هر سال باید از وزارت کشور تاییدیه میگرفتیم که سال بعد رو اجازه میدن به ما تحصیل کنیم یا نه. یعنی این که من اگر کلاس پنجم بودم وقتی میخوام برم کلاس ششم باید یه تاییدی از وزارت کشور، البته اون موقع فرمانداری بود که فرمانداری زیر مجموعه وزارت کشور هست، باید از فرمانداری یه تاییدی میآوردیم که آیا ایشون اقامتشون در اینجا معتبر هست یا نه، و این خیلی نگرانی ایجاد میکرد. خب میگفتیم به هر دلیل ممکنه، دانش آموز بودیم، میگفتیم ممکنه نظر ما تحصیل بکنیم و این خیلی عذاب آور بود، چون هر سال باید شما این تاییدیه رو باید میگرفتی و میآوردی برای مدرسه از طرف فرمانداری یا استانداری و این یکی از سخت‌ترین مسائلی بود برای ما، چون همیشه نگرانی داشتیم که ممکنه تایید نشیم برای ادامه تحصیل. این برای دوران دبیرستان و راهنمایی و ابتدایی به این صورت. یکی دیگه بحث استفاده از کتابخانه ها بود که ما اجازه نداشتیم از کتابخونه استفاده بکنیم. من قانونی بود یا اینکه سلیقه کتابخونه ها بود، اجازه نمیدادن که ما عضو کتابخونه بشیم. من خودم، خب کتابخانه نابینایان رودکی یکی از کتابخانه های معروف هست. خب من در دوران راهنمایی و دبیرستان بسیار تلاش کردم که اونجا عضو بشم، اما متاسفانه نشد. حتی بسیاری از مسئولینش دوستان خودم بودن، ولی میگفتن خب این اینجوری هست، قانون این هست و نمیشه کاری کرد. و من از کتاب‌های دوستانم استفاده می‌کردم، یعنی دوستان می‌رفتن کتاب می‌گرفتن، من کتاب‌های اونا رو می‌گرفتم مطالعه می‌کردم. خیلی سخت بود، اما خب چاره جز این نبود. بالاخره باید قانون رو، به قول شما، باید چالش رو به فرصت تبدیل می‌کردیم. و بعضی ما پیش می اومد که دوستان میگفتن خب این کتاب میخوام تحویل بدم، عجله دارم و اینها. خب این بحثای میشد تا اینکه تونستم در سالهای آخر تحصیلم، سال سوم دبیرستان، یکی از بچه‌ها گفت خب من شهرستانی ام، میرم یه دونه میرم عضو کتابخونه میشم، تو از کارت من استفاده کن. و من این بسیار برای من خیلی مسرت بخش بود که تونستم یه کارتی پیدا کنم که بتونم از امکانات کتابخونه، خصوصا بخش نوارخونه بود که استفاده کنم. نوارخونه یعنی منظور که کتاب‌های گویا
صوتی.
کتاب‌های گویا، بله. و این رو تونستم، این کارت رو وقتی گرفتم، از شانس ما چند وقت بعد یه مشکلی پیش اومد که این یه مقدار کارت رو دیر بردیم، تمام کارت‌ها مصادره شد. این کارت‌ها چون ما یکی از بچه‌های کلاس به نمایندگی از ما می‌رفت و کارت‌ها رو تحویل می‌داد، نمی‌دونم مشکل سر چی بود که یه دفعه کارت‌ها مصادره شد، این کارتم رفت تو کارت‌های مصادره شده، گفتن دیگه داده نمی‌شه.
مشکل بیشتر شد.
آره مشکل شد. حالا دیگه ما نمیتونستیم بریم بگیم خب این کارت مال کسی دیگه یه. حالا اون بنده خودم که رفتم به شهرستان، اون دوستمون هم کلاسیمون، و دیگه بازم محروم شد. تا اینکه بالاخره خوشبختانه در اواخر تحصیلم در دوران دبیرستان پیش دانشگاهی این مانع رفع شد. گفتن خب حالا میتونیم شما رو عضو کنیم. دیگه اون موقع عضو شدم و در طول دانشگاه این مشکل رو نداشتم.
بله.
بعد دیگه در زمینه پرونده در زمینه بهسیسی هم مشکلاتی داشتیم. بهسیسی با اینکه پرونده داشتیم توی بهسیسی، اما کمترین امکانات در حد اعصاب و حالا نهایتش برگه کاغذ، اون هم به صورت همکاری به ما میدادن. و ببینید مثلا در دوران کارشناسی ما نوار رای خودم میرفتم میخریدم یا دوستان کمک میکردم هدیه میدادن به ما، ولی خب این در حالی بود که دوستان دیگه میتونستن برن از بهسیسی سهمیه نوار داشتن بگیرن، ولی من نمیتونستم بگیرم. یک بار که رفتم برای مراجعه کردم به یکی از این سازمان‌های بهزیستی، بعد گفتن نه به شما نمیتونیم بدیم. البته من پرونده هم جای دیگه بود، ولی باز همون جام که میرفتیم انقدر با شما بد برخورد میکردن که دیگه آدم دیگه نمیخواست، یعنی انقدر برخورد متأسفانه بد بود که دیگه آدم دیگه روش نمیشه دیگه دفعه دیگه بیاد اونجا. تو همون شعبه که حتی پرونده داشتم.
غیر از سازمان بهزیستی آقای فدوی، سایر سازمان‌ها اون نگاه متفاوت رو به شما داشتند، دارند؟ شما خودتون اینو حس کردید یا خیر؟
سازمان ها بله، بالاخره اونا تابع قانون هست. سازمان ها اکثرا تابع قانونی که برای ما طرح شده. و ببینید سازمان بهزیستی هست، سازمان هایی که در زمینه، سازمان هایی که زیر نظر دولت نبودن باز کمتر بود. بالاخره اونا یه سر اختیارات بیشتری داشتن. حتی تو همون سازمان بهزیستی هم بعضی از کسانی که کارمنده بهزیستی بودن واقعا همکاری میکردن، یعنی از اختیارات خودشون استفاده میکردن، یعنی همکاری هایی در این رابطه داشتن. ولی عموما خب من قانونی داشت دیگه. من حتی خودم برای این مسئله پیگیری در دورانی که دانشگاه قبول شدم، برای پیگیری مسئله که خب به ما وسایل مورد نیازمون رو از طریق بهزیستی بتونیم تهیه بکنیم، به وزارت کشور مراجعه کردم و گفتن که نه، این اونو باید شما بین از کشور خودتون باید تهیه کنیم. ما دانشجو اینجا هستیم، در اینجا درس خوندیم و اینها. بالاخره من برای یک لوازم ابتدایی که نیاز یک نابینا هست باید برم به یک کشور دیگه مراجعه بکنم اینها.
ولی خب یعنی میگفتن شما برو از افغانستان دو تا نوار کاست بگیر و برگرد.
مشکلات همین.
آقای فدوی در زمینه ورود به دانشگاه و کنکور چطور؟
در زمینه ورود به دانشگاه خب من کنکور دادم مثل بقیه و رتبه هم 8000 شد در دوران کارشناسی، ورود به کارشناسی. در دوران ارشد وقتی که ارشد امتحان میدادم، من گفتم خب دیگه نیام، چون کارشناسی شبانه بودم، اما گفتم خب ارشد رو دیگه شبانه نباشم، رفتم و واقعا نشستم درس خوندم. هنوز 6 ماهی نگذشته بود که یک دفعه دفترچه های کنکور اومد برای آزمون ارشد و تو این قید شده بود که اتباع خارجی نمیتونن توی آزمون شرکت کنن. یه استرسی با ما وارد شد دیگه، من بیخیال شدم درس رو کنار گذاشتم، مثلا کتابم هست همون لحظه کتابو کنار گذاشتم. گفتم خب وقتی اینطوری هست دیگه فایده ای نداره، من چی بخونم دیگه، 6 ماه خوندم حالا بقیه‌اش ادامه نمیدم. بعد یکی از دوستان خوب ما بود، این بنده خدا، وقتی دید من بی انگیزه شدم در مورد درس خوندن و امتحان ارشد، گفتم خب امتحان ارشد که اجازه نمیدم، این با استرال گفت بیا بریم تهران و منو برداشت برد تهران. رفتیم وزارت علوم، گفت خب این همچین اتفاق افتاده، این بخشنامه اومده چیه؟ گفتن اتباع خارجی دیگه نمیتونن کنکور ارشد شرکت کنن. بعد وزارت علوم گفتن نه حالا یه چیزی نوشتن دیگه، بالاخره این فکر نکنم به این صورت باشه، اجازه میدن این همینجوری یه جوری قانونی
بلاخره استرس رو به شما وارد کردن.
بله دیگه، ولی خب استرس ما وارد که تا تهران مجبور شدیم بیایم از زنجان تا تهران. این استرس های اینطوری بود که دوچارش شدیم و همین الانم که خودم دانشجوی دکترا هستم، یعنی تقریبا پرونده بهزیستی دیگه نمیتونم ازش استفاده کنم، چون کارت بهزیستی نمیدن به کسی که اتباع هستن، کارت بهزیستی نمیدن. اما من وقتی با دوستان خودم مقایسه میکنم، کسایی که تو کشورهای غربی هستن، اونها از تمام امکانات بچهای اونجا برخوردار هستن. مثلا دوستانی که توی کانادا هستن میگن ما هیچ فرقی با یک کانادایی نداریم، فقط ما تابعیت اونجا نداریم.
درست.
تا تمام امکانات اونجا استفاده میکنن، از کارت اتوبوس، کارت مترو، نمیدونم اینها، ولی اینها به ما تعلق نمیگیره تو ایران به خاطر همین بحث خارجی بودنمون. خب دوستانی که در کانادا هستن در عرض 5 سال تونستن تابعیت اونجا رو بگیرن، ولی من که مثلا الان 30 سال در اینجا دارم زندگی میکنم از خارجی حساب میشم و خب طبیعتاً خب فشار بیشتری به من وارد میشه، یعنی یه فشار معلولیت که هستی، چه فشار مثلا همین بی‌هویتی هم به من تحمیل میشه به نحوی.
الان شما یعنی برای تردد جز اقشار خاص محسوب نمیشید که بدون کارت مترو یا بیارتی
نه به ما نمیدن، برای اینکه این برای من، البته از طریق بهزیستی هم پیگیری کردم و به نتیجه نرسیدم، این برای ما نیست، برای کسایی هست که داخل هستن، یعنی تابع اینجا حساب میشن.
درسته. باز با این وجود آقای فدوی، با همه این موانع و مشکلاتی که حالا یه تعدادیش رو شما خیلی با تواضع اشاره کردید، قطعاً موانع و مشکلات دیگه‌ای هم هست که شما به هر حال بهش نخواستید بپردازید یا شاید قابل اشاره نبوده در این برنامه، باز با وجود همه این چالش‌ها شما خیلی خوب پیشرفت کردید و خیلی خوب تونستید مدارج تحصیلی رو طی کنید، الان به مقطع دکترای دانشگاه تهران برسید و قطعاً باعث افتخاره و از همه مهمتر الگو و سرمشقی هستید، هم برای نابینایان ایران و هم برای نابینایانی که در کشور افغانستان هستن. خب به هر حال وقتی که یک فرد نابینای ساکن افغانستان میبینه که یک نابینای دیگه از کشور خودش به اسم ابوذر فدوی رفته در ایران، الان داره دانشجوی دکتراست و در مقطع دکترا تحصیل میکنه، قطعا رو اونم تأثیر میذاره که اونم بره درس بخونه ادامه تحصیل بده. چون ببینید یه واقعیتیه، ما باید بپذیریم که افراد نابینا نمیتونن خیلی از کارهایی که افراد بینا انجام میدن رو انجام بدن، مثلا فروشندگی نمیدونم، حتی نازل ترین شغل ها. شاید تحصیل ساده ترین و دم دست ترین مسیری باشه که افراد رو بتونه به در واقع شغل یا به اشتغال و کار دیگه برسونه، ولی خب در کشور افغانستان اونجوری که شما اشاره کردید ظاهرا همین مسیر تحصیل هم خیلی هموار نیست و افراد نابینا خیلی کم پیش میاد که بتونن از راه تحصیل به شغل دست پیدا کنن و حتی ادامه تحصیل بدن. و امیدوارم کسانی که صدای شما رو میشنون، صحبتهای شما رو میشنون، از شما به عنوان الگو، به عنوان سرمشق خودشون بتونن تأثیر بپذیرند و در حوزه تحصیل و در سایر مسیرهای زندگیشون گامهای مثبت و مؤثری بردارن. قطعا شما الان جزء اشخاص تأثیرگذار جامعه هستید، هم در ایران و به صورت غیر مستقیم در کشور افغانستان.
من اینجا میخواستم یک نکته رو یادآوری کنم، واقعا در مدتی که اینجا در ایران تحصیل کردم واقعا دوستانی بودن که خیلی لطف کردن، کمک کردن، از جمله خود شما که در زمینه تهیه کتاب خیلی به ما لطف داشتید و هیچگاه هم تبعیض قائل نشدید و حتی بیشتر از شاید دیگران به ما توجه داشتید. کسانی دیگه ای هم بودن که واقعا نظر لطفی داشتن نسبت به ما و خیلی هم همکاری کردن و ما دلگرمیمون به همین همکاری هایی که مردم دوستان دارن واقعا نسبت به ما.
خواهش میکنم شما لطف دارید، ما کاری نکردیم. ولی خب آقای فدوی خیلی ناراحت نباشید، این چالش ها و مشکلاتی که شما اینجا دارید ما هم داریم به نوعی، یعنی این یه بخشیش درسته شاید قانونی باشه به خاطر اینکه شما اتباع خارجی هستید برای شما، ولی خود ما هم در ایران همین چالش ها و همین مشکلات شما رو تقریبا داریم، همین تبعیض ها، حالا چه مثبت چه منفی، همین تفاوت ها، همین عدم حمایت ها برای ما هم وجود داره و امیدوارم که نه فقط کشور ایران و افغانستان، در تمامی کشورها ما به جایگاهی برسیم که توجه ویژه‌ای به افراد معلول بشه، افراد نابینا بشه و بتونن از حق و حقوقی که دارن برخوردار باشن و فرصت‌های برابر و چگونه یه استفاده از این فرصت‌ها برای همه فراهم بشه. من یه سوال دیگه در خصوص حقوق معلولان و حقوق افراد نابینا ازتون بپرسم. در کشور افغانستان قوانین حمایت کننده و حامی وجود داره از افراد نابینا که بخوایم بهش اشاره کنین یا خیر؟
بله قوانینی هست، اما خب بدونید که بیشتر قوانین به خاطر شرایط جنگی و به خاطر وضعیت اقتصادی دولت بیشتر روی کاغذ هست، یعنی اجرا نمیشه وگرنه هست. در کشور افغانستان من یه مدتی که اونجا بودم، یکی از قوانینی که من فهمیدم که اونجا وجود داره، متوجه شدم که اونجا هست، اینه که اگر معلول جز گروه های تروریستی هم باشه، یعنی در جنگ با دولت معلول شده باشه، باز هم معلول به حساب میاد، یعنی همون امکانات رو دولت به اون میده، ایثارگر محسوب نمیشه، ولی به عنوان معلول کار ندارن که اگر این طالب جز گروه طالبان بوده یا گروه القاعده باشه، معلول شده باشه در جنگ، به عنوان معلول بهش برخورد میکنن. بعد یه چیز جالب هم هست که اونا یه قانون دیگه هم که دارن سربازیه، تو بحث سربازی معلولین همین که طرف مشاهده بشه که مشکل نقص عضو داره، همون خودش خود به خود معاف از سربازی، دیگه نیاز نداره که بره مراحل
کمیسیون پزشکی
بله اینها رو طی کنه، دیگه همین که به چشم بیاد که این معلوله خود به خود معاف از سربازی. و اینجا مثلا من این دوستان ایرانیمون که اینجا هستن خیلیشون خوب میرن کمیسیون میگذرونن و تایید میشن و اگه اشتباه نکنم
بله
مراحل قانونی زیادی دارن.
بله دقیقاً همینطوره. آقای فدوی اگر که موافق باشید بریم یه موسیقی با کلام بشنویم و یه موسیقی با کلام افغانستانی. بعد از موسیقی من در خدمتتون خواهم بود با ادامه برنامه.
سلامت باشید. بسیار عالی.
تو وای بابا رے ما نوفتم بابا رے تو زمین رو پای کوبی بکنه. هرچند کیو دوید و افتید آمد، هرچند کیو دوید و افتید آمد. من در بدر تو قربان سر تو، پای ببر من افتم ببر تو، پای ببر من افتم ببر تو. من در بدر تو قربان سر تو، پای ببر من افتم ببر تو، پای ببر من افتم ببر تو. من در بدر تو قربان سر تو، پای ببر من افتم ببر 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 تو.
همراهان گرامی، ممنون که همچنان شنونده رادیو سوینا و برنامه آوای تلاش هستید. امروز ما در خدمتون هستیم با گفتگو با یکی از چهره‌های موفق نابینای ایرانی افغانستانی، حالا بگیم به نوعی، چون خب بخش عمده‌ای از تحصیلاتشون کلا در ایران بودن و یه چند سالی هم در کشور افغانستان زندگی کردن، ولی خب اصالتاً برای کشور افغانستان هستن و به عنوان اتباع خارجی در کشور ایران زندگی می‌کنن. جناب آقای ابوذر فدوی دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن اسلامی در کشور ایران و دانشگاه تهران، که خب در خصوص چالش‌ها، مشکلات و مقایسه‌ای که در خصوص زندگی افراد نابینا در کشور افغانستان و ایران وجود داشت، در این حوزه‌ها باهاشون صحبت کردیم و چقدر هم استفاده کردیم جناب آقای فدوی از صحبتتون، و اینکه ما تا یه حدی، تا یه حدودی قدر همین موقعیت و همین فرصت ناچیزی هم که داریم رو بدونیم. شما علاوه بر اینکه مشکل بینایی داشتید، با خیلی از محدودیت‌های قانونی و غیرقانونی مواجه بودید و علارغم تمامی چالش‌ها تونستید در کشوری دیگر به عنوان اتباع از همون دوران دبستان ادامه تحصیل بدید و امروز به درجه دکترای دانشگاه تهران برسید. جناب آقای فدوی، در خلال صحبت‌هاتون اشاره کردید که یه چند سالی که افغانستان بودید و اونجا یه سری قوانین و مقررات رو خودتون از نزدیک ملاحظه کردید و دیدید، و من به این نتیجه رسیدم که علاوه بر این که 4 سال اول زندگیتون رو کشور افغانستان بودید، فکر کنم در خلال تحصیل هم یه چند سالی در کشور افغانستان بودید و اونجا هم مقیم بودید. خب اینو بیشتر توضیح بدید، شما چه سالهایی کشور افغانستان بودید و چی شد که به اونجا برگشتید و اونجا سکونت داشتید و بعدش دوباره اومدید ایران؟ بفرمایید، در خدمتون هستیم، اینو خودتون بیشتر توضیح بدید.
من در طول تحصیلم رفت آمد داشتم، یه مدت خانوادم اونجا یه مدت بودن و بعد از مقاطع تحصیلیم وقتی کارشناسیم تموم شد اینجا کنکور دادن، چون وضعیتم مشخص نبود به افغانستان برگشتم. بعد از مدتی که وقتی متوجه شدم دوباره کنکور قبول شدم، کارامو درست کردم، دوباره اومدم ایران. باز دوباره بعد از مقطع ارشدم یک سر رفتم اونجا، یک مدتم تدریس میکردم تو این دانشگاه خصوصی برای افراد بینا.
یعنی شما در دانشگاه تدریس میکردین در کشور افغانستان؟
بله، یک مدتی تدریس میکردم، حدود یک سال و نیم تقریبا.
آقای فدوی، شما اونجا شانس هیئت علمی شدن رو داری در کشور افغانستان یا خیر؟
خب نه، اونجا میگم هنوز قوانین نابینای تحصیل کرده رو نمیپذیره. بر طبق همون قانونی که خدمت شما گفتم، بله، اونجا قانونی دارن که تا اون زمانی که من اونجا بودم قانون برقرار بود به این صورت که افراد نابینا نمیتونن در دانشگاه تدریس کنن، افراد معلول.
چند سال اونجا موندین شما؟
من 4 سال اونجا بودم.
بعد چی شد، دوباره برگشتین ایران؟
خب برای دکترا وقتی اومدم، پذیرش شدم، اومدم برای ادامه تحصیل.
دکتراتون تمام بشه برنامه‌تون چیه فدوی؟ ایران میمونید یا برمیگردید افغانستان، یا احتمال داره که به کشور دیگه مهاجرت کنید؟
بله، در پاسخ به این سوال شما، من ترجیح میدم که اول خب تو ایران باشم، چون اینجا اگر امکاناتش رو به دست بیارم بتونم در ایران باشم، چون ساده تر هست برای من، رنج و مشقت مهاجرت رو به جان نمیخرم. ولی اگر چاره ای نبود و دیدم امکانات قانون اجازه نمیده، مجبور مهاجرت کنم.
شما فکر کن دکتراتو گرفتی و اینجا شغلی برای شما وجود نداره.
بله.
چیکار میکنید؟
مهاجرت میکنم.
اگر که در کشور افغانستان شغلی رو برای شما در نظر بگیرن، چی؟ کدومو ترجیح میدید؟
خب من مهاجرت بیشتر ترجیح میدم تا بازگشت.
به خاطر همون مسائل امنیتی و
بله، مسائل امنیتی هست. بعد مسائل این هست که واقعا ادغام شدن توی جامعه که شما تو اون زیاد حضور نداشتی، بسیار کار سختی هست، کار آسونی نیست. شما ببینید هر جامعه که شما توش زندگی میکنید در اون جامعه زندگی باید قلق زندگی کردن تو اون جامعه رو بدونید. من قلق زندگی کردن تو اونجا رو بلد نیستم چون بزرگ شده اینجا هستم، درست رفتم رفت آمد داشتم، اما حتی الان که الان نتونستم با شرایط اون جامعه سازگار بشم.
آیا این دغدغتون هست که یه روزی بخواید برای افراد نابینای اونجا کاری انجام بدید؟
دوست دارم کاری انجام بدم ولی از راه دور ترجیح میدم تا مستقیم برم باهاشون همکاری کنم.
نمیخواید همین نماینده مجلسشون باشید؟
نه. من بیشتر به معلمی علاقه دارم.
آه تدریس.
بله ولی نه در اونجا.
واقعا خیلی تلخه آقای فدوی این که وضعیت امنیتی در یه منطقه در یه کشوری به شکلی باشه که فردی که زادگاهش اونجاست، به دنیا آمده اونجاست و شاید سالهایی از زندگیش رو هم براش خاطراتی داشته، ولی این وضعیت جنگ و امنیتی که طبق اون سلسله نیازهای ابراهام مازلو که بهش اشاره میکنه که میگه امنیت دومین سطح از نیاز افراد دنیاست، یعنی اصلا جهان شمول، فرقی نمیکنه که شما آمریکا باشی، افغانستان باشی، ایران باشی یا هر جای دیگه، بعد از نیازهای فیزیولوژیکی دومین نیاز و مهم شما نیاز به امنیته و این نیاز به امنیت اینقدر مهمه که شمایی که الان در کشور ایران هستید دوست دارید که به مردم خودت، به افراد نابینای اون کشور کمک کنی، اونجا کاری انجام بدید، ولی با وجود اینکه اگه برای شما شغل و سمتی هم در نظر بگیرید، این امنیت اینقدر برای شما اهمیت داره باز هم حاضر نیستید قبول کنید، به شرط اینکه امنیت مطلق اونجا برقرار بشه. جناب آقای فدوی، بخش پایانی برنامه است، ازتون سپاسگزارم که دعوت امروز ما رو پذیرفتید. فقط من یه سوال دیگه از شما بپرسم، شما در حوزه تحصیل و حالا هر حوزه دیگه ای فرقی نمی‌کنه، پیش اومده که به عناوین یا افتخاراتی دست پیدا کنید و به عنوان فرد برتر در یه پروژه خاصی برگزیده بشین؟
من در دوران تحصیلم در دوره کارشناسی به عنوان استعدادهای درخشان شناخته شده بودم و عضو همون استعداد درخشان بودم.
خب اگه استعداد درخشان بودید پس طبیعتا ارشد رو میتونستید بدون کنکور وارد بشید.
نه میدونید این در مورد اتباع خارجی صدق نمی کنه، کسایی که معدلشون هم حتی اگر بالاتر هم باشه اما طبق قوانین، چون من موقع پیگیری کردم گفتن که نه برای شما امکانش نیست.
یعنی اتباع خارجی اگه معدل برتر کلاس بشن نمیتونن به عنوان استعداد درخشان وارد
در اون زمان اینطور بود، حالا الان نمیدونم اگه تغییر کرده باشه.
ما در خدمت شما هستیم جناب آقای فدوی، صحبت پایانی شما رو میشنویم، اگر که توصیه و صحبت خاصی برای دوستان هم نوع دارید چه در ایران چه خارج از ایران، صحبت شما رو میشنویم و بعد از اون من از شنوندگان خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، بسیار از شما هم سپاسگزارم. من فقط یه توصیه به دوستان هم نوع خودم دارم، این که در کنار تحصیل حتما یک هنری رو بیاموزن، چون واقعا بعضی جاها آدم به این نتیجه میرسه که صرف تحصیل کردن آدم به جایی نمیرسه، باید یک هنری هم در کنار تحصیل داشته باشه. من خودم همیشه این خلأ رو احساس کردم، یعنی من احساس میکنم بعضی موقع شده که من اگر فلان هنر رو میداشتم میتونستم یک شغل پیدا بکنم، ولی خب اون هنر رو ندارم متاسفانه، و به همین خاطر به دوستان توصیه میکنم که در کنار درس حتما یک هنری رو یاد بگیرن، بیاموزن، تکبودی عمل نکنن.
بله ممنون جناب آقای فدوی، بازم ازتون تشکر میکنم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. خیلی هم وقت شما رو گرفتیم و از گفتگو با شما لذت بردم. امیدوارم که در برنامه‌ها و فرصت‌های بعدی بیشتر در خدمت شما باشیم. سریع پایان‌نامه‌تون رو دفاع کنید، آقای دکتر فدوی باشید و بتونیم بیشتر از دانش و تجربیات شما در حوزه افراد نابینا بهره بگیریم و استفاده کنیم.
سلامت باشید، بسیار سپاسگزارم از شما و از همه شنونده های شما.
همراهان گرامی، ممنون که 38 برنامه آوای تلاش از رادیو سوینا رو شنیدید. هفته آینده 15 تیر ماه روز سه‌شنبه ساعت 19 ما در خدمتون خواهیم بود با 39 برنامه از آوای تلاش که اختصاص خواهد داشت به شرح زندگی یکی از مشاهیر نابینای جهانی. تا سه‌شنبه هفته آینده مراقب خودتون و سلامتیتون باشید. خدا نگهدار.